ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید در صورت دعوت سازمان ملل متحد ایران در ژنو 2 حضور می‌یابد. حسن روحانی میگوید عده‌ای در ایران نمیخواهند تحریم‌ها برداشته شوند. وزیر امور خارجه ایران وارد مسکو شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مسکو گفته است که ایران تنها در صورتی در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد که از سوی سازمان ملل متحد دعوت شود. کنفرانس ژنو 2 قرار است به زودی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه در ژنو برگزار شود. به گزارش راشا توده آقای ظریف در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف تاکید کرده که در صورت دعوت به نشست ژنو ایران هیچ پیش شرطی را قبلا برای دیگر کشورهای حاضر در این کنفرانس مطرح نشده باشد نخواهد پذیرفت. پیش از این آمریکا گفته بود که شرط حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 پذیرفتن توافق‌هایی است که در کنفرانس ژنو 1 به دست آمده است. یکی از توافق‌های ژنو 1 ایجاد دولتی انتقالی برای جایگزینی رژیم فعلی در سوریه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شوند. به گزارش ایرنا آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد افزوده است که در این باره حرفای بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. از زمان پیروزی حسن روحانی در 11 انتخابات ریاست جمهوری، جناح مشهور به اصولگرا در ایران بارها در برابر سیاست‌های دولت جدید برای عادی سازی روابط با جهان مقاومت کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران نفتی تاکید کرده است که باید با بهترین و توانمندترین شرکت‌ها و با فناوری مدرن‌تر و قیمت کمتر کار را انجام دهیم و در این راه با هیچ کشور و فردی در داخل و خارج عقد اخوت نبستیم و قوم و خویش نیستیم. بنابر گزارش‌ها سپاه پاسداران در سال‌های اخیر بخش بزرگی از پروژه‌های نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. و وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ایش شامگاه چهارشنبه وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکره در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آن گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود و به نوشته رسانه‌های ایران وزیر خارجه سوریه هم همراه او به مسکو رفته است. و منابع روزنامه روسیه کامرسانت برگزاری مذاکرات نفتی با ایران را که پیشتر خبرگزاری رویترز نیز درباره آن گزارش داده بود تایید کردند. این در حالی است که مقامات ایرانی چنین مذاکراتی را تکذیب و مقام‌های روس آن را نه رد و نه تایید می‌کنند. واشنگتن هم اعلام کرده است قرارداد نفتی احتمالی بین روسیه و ایران را نقض توافق‌های گروه 5 به علاوه 1 با ایران خواهد دانست که می‌تواند تحریم‌های آمریکا علیه طرفین این معامله را به دنبال داشته باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه روزی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مسکو حضور داشت، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود در دولت روسیه نوشت مسکو و تهران طی سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران در آذر ماه گذشته درباره فعال سازی چشمگیر همکاری های اقتصادی به توافق رسیدند و این موضوع قرار بود طی دیدار ظریف با لاوروف و پوتین در مسکو نیز بررسی شود. بر اساس این گزارش مهمترین بخش این همکاری ها را قرارداد جدید نفتی تشکیل خواهد داد که بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران وارد خواهد کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در روسیه و ایران نوشته بود این معامله پایاپای خواهد بود و روسیه در ازای نفت ایران به این کشور کالاها و تجهیزات خود را صادر خواهد کرد. اما منبع روزنامه روسیه کامرسانت گفت این معامله کاملا پایاپای نیست و قسمتی از آن با پرداخت پول انجام خواهد شد. الکسی گرومف، کارشناس مسائل انرژی، توافق‌های احتمالی روسیه و ایران را مثبت ارزیابی می‌کند.
для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок,
برای روسیه چنین توافقی دارای چند امتیاز است. با توجه به شرایط این توافق، البته در صورتی که گزارش‌های رسانه‌ها صحت داشته باشد، روسیه به بزرگترین واردکننده نفت ایران تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر زمانی که ایران با غرب به توافق برسد و این بازار پر رقابت شود روسیه بخش مهمی از این بازار را در دست خواهد داشت به ویژه اگر ایران از روسیه کالا نیز وارد کند به نظر می رسد این معامله بسیار سودمند است و دلیلی نیست که مسکو بر مزایای آن چشم ببندد
روزنامه کامرسانت همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت مسکو به رغم مخالفت های واشنگتن در صدد گسترش همکاری های نفتی با ایران است زیرا این همکاری ناقص تحریم های بین المللی نیست و مسکو تحریم های یک جانبه علیه تهران را نمیپذیرد این مقام در وزارت امور خارجه روسیه به کامرسانت گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گذشته در پاریس نگرانی های واشنگتن در این باره را با سرگی لاوروف در میان گذاشت او افزود زمانی ما نگرانی های آمریکا پیرامون تحویل سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران را مد نظر قرار دادیم. اما همکاری در حوزه نفتی ربطی به واشنگتن ندارد. چهارشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت توافق نفتی ایران و روسیه می تواند تحریم های جدید را به دنبال داشته باشد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که این تحریم ها ممکن است علیه تمام شرکت کنندگان در این معامله اعمال شود. سرگی دمیدنکا صاحب نظر در امور خاورمیانه میگوید توافق نفتی با ایران پیام سیاسی به همراه دارد.
Вне всякого сомнения укладывается в концепцию, сейчас сформулированную Путиным несколько лет назад, относительно того, что именно экономика.
چند سال پیش ولادیمیر پوتین در دکترین سیاست خارجی روسیه تاکید کرد که اقتصاد و نه سیاست اساس مناسبات ما با کشورهای دیگر خواهد بود. اما انعقاد قرارداد نفتی با کشوری تحت تحریم تصمیمی سیاسی است نه اقتصادی. احتمالاً هدف تأکید دوباره بر استقلال عمل روسیه در عرصه بین‌المللی است اما این تصمیم تأثیر ناگواری بر روابط ما با سایر کشورهای خاورمیانه به ویژه اسرائیل خواهد گذاشت.
گزارش رویترز جمعه گذشته منتشر شد. شنبه اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت این گزارش را تکذیب کرد. چهارشنبه الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه پس از دیدار با مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از واکنش به این موضوع سر باز زد. همچنین پنجشنبه آرکادی دوارکوویچ معاون نخست وزیر روسیه از پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون این مسئله تفره رفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما به کی بگم و کجا بگم. گذاردن پیام روی پیامگیر صوتی رادیو فردا با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها نفر با ما.
جناب آقای ظریف، دانشمند، دنیا دیده، از شما بعید بود که دست گل بگذارید روی قبر عماد مقنیه قاتل هزاران انسان. اون کار از شما نبود، اون کار از آقای جریحی بود.
جناب آقای ظریف، میدونیم که شما تحت فشار این تاج گل رو روی قبر عماد مقنیه گذاشتید. ما شما را به چشم خوب نگاه میکنیم. خیلی ممنون.
آقای خامنه‌ای، شما فرمودید که اختلاس 3000 میلیارد تومانی را رسانه‌ها کش ندهند. از طرف دیگر اکثر آفتاب دزدان به خصوص در شهرهای کوچک و دهات حکم قطع دست و اجرای آن را می‌دهند و کش نمی‌دهند. دلیل این تناقض از کجاست؟
برادر و خواهر هموطن، من یک آذری زبان هستم، همه جای ایران سرای من است، همه مردمانش از هر قوم و قبیله‌ای که هستند دوستان و آشنایان من هستند، همهشان را به یک اندازه دوست دارم، هموطن. این اختلاف‌های قومی و قبیله‌ای که میان ما انداختن همه شیله‌های جمهوری اسلامی ایران است. با همدیگر دوست باشید، نه دشمن. به دشمنان ملت ایران، چه اونایی که الان دارن برای ما حکومت میکنن، چه اونایی که دارن برامون پشت پرده ها نقشه میکشن، به همه اونا میگم به خدای احد و واحد اگه پامون به خیابان برسه قیامت به پا میکنین. به خودتون بیان، به این مردم بیچاره رحم کنین. دیگه نمیکشیم آقا، دیگه آب از سرمون گذشته، دیگه نمیتونیم، نمیتونیم.
من فکر میکردم که آقای روحانی با اینا فرق میکنه، ولی نمیدونستم که این همیناست، فقط لباسش یه خود تغییر داره، این هموناست. ولی
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه ها و مقامات رسمی مصر از رأی مثبت اکثریت قاطع رأی دهندگان به قانون اساسی جدید مصر در رفراندوم آن کشور گزارش می دهند. قانون اساسی جدید را دولت انتقالی پس از برکناری محمد مرسی تدوین کرد. همه پرسی اخیر مصر آزمونی است برای ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش مصر، که مرسی را برکنار کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
روزنامه‌های دولتی مصر از رأی به قانون اساسی جدید استقبال کردند. مردم می‌گویند آری، سرمقاله صفحه اول روزنامه الاخبار. همزمان الاهرام گزارش داد 90% رأی دهندگان به قانون اساسی جدید رأی موافق دادند. اخوان المسلمین از طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری سرنگون شده، خواسته بود تا همه پرسی دو روزه را تحریم کنند. خبرگزاری رسمی مصر میگوید در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری بیش از 90% به قانون اساسی جدید آری گفتند. بنابر آماری که وبسایت روزنامه الاهرام به روز می‌کند، در برخی حوزه‌های رأی‌گیری رأی منفی کمتر از 1-2% بوده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی وزارت کشور دولت انتقالی میگوید آمار کل شرکت کنندگان ممکن است از 55% بیشتر باشد. رئیس برگزاری همه پرسی نیز به تلویزیون دولتی مصر گفته است که شمار شرکت کنندگان بیشتر از رأی گیری قبلی در آن کشور بوده است. خبرگزاری رسمی مصر درصد شرکت کنندگان را هنوز اعلام نکرده است. نتایج رسمی انتخابات انتظار می‌رود روز شنبه اعلام شود. روز دوم رفراندوم دو روزه مصر عمدتاً در آرامش برگزار شد. وزارت کشور مصر اعلام کرد طی رفراندوم دو روزه 444 نفر بازداشت شدند. در اولین روز رفراندوم 9 نفر از طرفداران مرسی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. مخالفان ژنرال عبدالفتاح السیسی و دولت موقت تظاهراتی را برای روز چهارشنبه ترتیب داده بودند که بنابر گزارش‌ها درگیری‌های آن تلفاتی نداشت. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود، شامگاه چهارشنبه به پایان رسید. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین، برگزار شد. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده ای از قانون اساسی تدوین شده در دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی عمر موسا، وزیر خارجه پیشین مصر، تهیه کرده است. در سال 2012 نیز قانون اساسی مصر پس از تغییرات سیاسی به رأی گذاشته شد که زیر نظر نمایندگان طرفدار دولت محمد مرسی تهیه شده بود. 64% از رأی دهندگان به آن قانون اساسی رأی مثبت داده بودند که با سرنگونی مرسی از اعتبار ساقط شد. هواداران قانون اساسی جدید میگویند اصلاحات انجام شده در آن آزادی‌های فردی، مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند. مخالفان قانون اساسی جدید از اختیارات ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کرده‌اند.
بکتاش خمسه پور گزارش میداد. عزیزان سوال روز رادیو فردا رو به خاطر دارید؟ شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ برای پخش نظرتون کافیه که به پیامگیر ما زنگ بزنید، با صدای خودتون پیامتون رو بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.